بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام علیکم و رحمت. گفتگو در رابطه با جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. مرحوم شیخ از عبارتشون استفاده شد، فرمودن احکام واقعیه انشائیون الا اذا علم بهی او ادا الیه طریق، اون وقت میشه فعل. حتی وقتی که لم یسب الیه طریق و لم یعلم به، حکم واقعی انشائیون. ولو اصابت طریق الى غیر الواقع، یه حکم ظاهری جعل میشه، ولی این حکم ظاهری فعلیون لا ینافی با اون حکم انشائی. حکم انشائی منافات با حکم دیگر فعلی ندارد. مرحوم آقای آخوند تو این بیان خوب اشکال کرد به ما مرد. بیان دومی را تو عبارت مرحوم آخوند فی الجمله بدون نام او ما یقال به این تعبیر طرح کردن، مرحوم آیخوی اون رو نسبت به شیخ داد، درد کردیم شیخ اینجا نداره. بله، میشود گفت کلام مرحوم سید فشارکیست، مرحوم صاحب درر رسمن به ایشون نسبت داده و بیان کرده. حالا گفتگویی که صاحب کفایه با ایشون داشت اشکالش، بیان صاحب درر و اون نتیجه نهایی که صاحب درر بهش رسید، اینا را هم دیروز به عرض رسوندیم. و این که رجوع به کلام خود مرحوم سید فشارکی نشون میده که نه، ایشون هم در نهایت یرج از نظر جمع بین دو حکم به همون قضیه فعلیت و انشائیت، حکم واقعی شعنیون و اون حکم ظاهری است که فعلیون. بله، اون مقدمه مفصل در حقیقت توضیح داد نحوه جمع بین مصلحت و مفسده و مبغوضیت و محبوبیت و اراده و کراهت را، و الا حکم ظاهری فعلی یا نه حکم واقعی. باز برگشت کرد به همون حرف و همون تقریب. مرحوم آقای آخوند وقتی که این دو مبنا رو نپذیرفت، البته ترتیب کلام مرحوم آخوند، وقتی الان مطالعه میفرمایید انشاءالله حمدن علی الصحه، میبینید از اول رفته رو بیان خودش، بعد میگه با این بیان ظهر فساد اون دو بیان دیگری که گفته شد او عدم الحاجت الی، رفته رو که ما برای توضیح مطلب و زمین سازی مطلب ابتدا اون دو بیان رو عرض کردیم، بیان شیخ را، حالا بیان شیخ دوم شیخ یا بیان سید فشارکی را، که محط گفتگوها مشکل قضیه روشن بشه. حالا در این موارد چه باید کرد؟ اون دو راه که درست نشد، مرحوم آقای آخوند یه طریق سومی رو میپیماید، طریق دیگری رو، و اون این که گفت به تعبیر فارسی خر ما از کرگی دم نداشت. کی به شما گفت حکم ظاهری؟ حکم ظاهری مجعول ما نداریم، اونی که از احکام واقعی است، احکام واقعیه. حکم ظاهری نداریم، بلکه اونی که به وسیله حجیت امارات جعل می شود صرفا جعل حجیت است، نه حکم ظاهری. اینو یه مقدار حالا حلاجیش کنیم، بازش کنیم. نمیدونم اسیر نبی نجسون او طاهر، حکم واقعی یا هرچی. دلیل روایتی آمد به من گفت مثلا نجسون، روایت خبر واحد است و مزنون است و علم که برای من پیدا نمیشه و اینا. دلیل حجیت اماره گفت صدق العادل، به این قول عمل کن. از این در میاریم نتیجه میگیریم عصیر العنبی نجسون به عنوان یک حکم، یا تکلیفی اجتنب عنه یه حکم، یه همچی چیزی، یا نه هیچ کدوم اینا نیست. بلکه حتی اکثر اینه که آقا این داره بهت میگه نجس، اگر نجس باشه مخالفت کنی قابل عقابه، اگر هم نجس نبود واقعا هیچ. منجزن و معذر، اگر این اماره مطابق واقع بود مخالفتش لو خالف الواقع عقاب داره، ولو مخالفت خودش نه. و اگر این اماره مخالف واقع بود، یه چیزی را حرام بود گفت حلاله، معذوری. بیش از این چیزی نمیگه حجیت امارات. جعل منجزیت و معذریت ولا غیره، چیز دیگه نیست. بنابراین حکم ظاهری نداریم از اول. اینی که یه زمانی گفتن ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، نه، حکمی در اینجا نیست که قطعی باشه. طریق ظنی یون واقع داریم، فقط بگرد و پیداش کن. اگر علم پیدا کردی فهو و نبود، فعلا به این عمل کن. مخالف بود چنین، موافق بود چنین، راه فراریست، راه جوابگویی روز قیامت. ولی حکمی الان اینجا جعل نمی شود. کم و بیش عبارت مرحوم آخوند رو در کفایه بهش عنایت کنید. ان المجعول فی باب الطرق والامارات لیس الا الحجیه، فلا حکم مجعول غیر الحکم الواقعی حتی یوجب المحظورات الثلاثه، اجتماع المثلین، اجتماع الضدین، الامر بالضدین. نه، طبق این حکم ظاهری ما امر و نهی نداریم اصلا. حکم یکی لله حکم یشترک فیه العالم والجاهل، اینا احکام واقعیه، برای عالم و جاهل همه هم هست و یکسان هم هست، و فقط حالا علم و جد در تنجزش اثر میذاره. تنجز یعنی قابلیت معاقبه، قابلیت مصوبت، مال ایناش تفاوتشه، میشه معاقزش کرد یا نمیشه. حکم واقعیست و همونه، همش دنبالو. بله، فقط این وسط اشاره کردن مطلبی رو که روز اول نقل کردیم، بحث تفبیت المصلحه. حالا به شما من رو اینجا ترخیص کردی، به اصطلاح گفتی طبق این عمل کن، اگر خلاف واقع بود معذوری. خیلی خوب، معذوریت یعنی روز قیامت خدا عقابم نمیتونه بکنه. اما این مصلحتی که بود از دستم رفت چی؟ اون مفسده ای که داشت توش قرار گرفتم چی؟ این چه مصیبتی بود سر من در آوردی؟ ایشون اونجا جواب داد این قبحی نداره. اذا کانت لمفت تعبد بهی مصلحتون غالبه علا مفسدت تفریت اول القا، این به مصلحت دیگری جبران شده. خب اینش، این تیکره که قبلا بحث کردید نیازی به تکرارش نیست. عمده اون قسمت اوله که در احکام ظاهریه ما حکم جدید نداریم. اصل جواب و مبنای مرحوم آخون این تیکه است. بله، فراز بعد یک قدم به اصطلاح همراهی میکنه، میگه و علا فرض القول به جعل الحکم ظاهری، اما بالقول به استتباع جعل الحجیه للاحکام تکلیفیه او انه لا معنا لجعلها الا جعل تلک الاحکام الظاهریه. اگر گفتید نه جعل این ادله حجیت امارات دلالت بر جعل حکم می کند، ازش استفاده می شود جعل حکم، یا به این بیان حجیت یستتبع و جعل احکام تکلیفیه را. وقتی میگه حجتون، چطور میشه حجت باشه، معذر باشه برای من؟ لا یکون الا به این که اینو حلال کنه، اینو حرام کنه، و الا نمیتونه معذر و منجز بشه. اگه منجزون یعنی کنه حرامون برات، حالا ای که رسیدی به حرمت حرامون، این میشه منجز و الا نمیشه. و اگر معذر میگه، میگه پس حرام نیست. اینجور یا به این بیان، یا نه طبق مبنای شیخ انصاری که احکام وضعیه قابل جعل نیست الا به تبع احکام تکلیفیه، حجیت یا حکم وضعیه حجیت قابل جعل نیست الا به تبع احکام تکلیفیه، لا معنا لجعلها، اون شاره نمیتونه جعل بکنه، ابتدا باید بره همون احکام ظاهریه رو جعل کنه. حالا این مبداش به جای خود، در هر حال اصرار کردید پافشاری بر این که در موارد قیام امارات یه حکم ظاهری جعل می شود. فاجتماع و حکمین و این کان یلزم، بله دوتا حکم پیدا شد، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، حالا گاهی متماثل در مصاب، گاهی متخالف فیما اخطأ، الا انهما لیسا به مثلین او ضدین، این دو حکم مثل هم یا ضد هم نیست تا محظور محال لازم بیاد و اجتماع مثلین و اجتماع ضدین لازم بیاد. چرا؟ بیانات رو کلمه به کلمه ببینید. امروز متن کارمون متن کفایت به اصطلاح، کفایی که جاش خالی آقای مهدی پور میگه نخوندیم این قسمت ها رو، حالا باید اینجا رو بکنیم. لأن احدهما طریقی ان مصلحت فی نفسه موجبت لانشائه من دون ارادت نفسانیه او کراهت کذالک متعلقت به متعلقه. یکی از این دوتا طریقیست، مصلحتش در جعل خود طریقه. روایت آمد میگه هازا حلالون، میایی میگیم حجتو، مثلا صدقه، اعمل به، افعل، مثلا حلالون، این حلالون مصلحت حلیت در مصلحت داره حلیت که این مال حلال باشه، یا نه لمصلحت فی نفسه، این در جعل خود این طریق مصلحت دارد که خبر واحد لازم العمل بشود، مصلحت در اینه، لمصلحت فی نفس جعل طریق موجبت لانشاء این جعل طریق و این حکم ظاهری، حلیت ظاهریه یا حرمت ظاهریه هر کدوم، من دون ارادت نفسانیت او کراهت کذالک به متعلقت به متعلقه، ولی در خود این فعل یعنی شرب این، ترک این، امثال اینا، نه اونش درش مصلحت و مفسده ای نیست. اگر گفت دلیل اماره صلات الجمعه واجبتون، شارعم میگه به این عمل بکن، به این اماره، جعل حکم میکند یجب العمل بر طبق این اماره، لمصلحت لجعل این، مصلحت در اینه که جعل کنه وجوب را برای عمل به اماره، نه لال مصلحت در نماز جمعه. یا اگر یه چیزی رو گفت حرامم، گفت اسیر العربی حرامون، دلیل میگه بهش عمل بکن، لمصلحت در جعل این عمل بکن، لا لمفسدت و کراهت نسبت به اسیر العربی. تعبیرات رو خوب عنایت کنی. لان احدهما طریقی ان مصلحت فی نفس این جعل موجبت لانشاء این حکم ظاهری من دون ارادت نفسانیت او کراهت، گاهی جعل وجوب، گاهی جعل حرمت، در طرف وجوب اراده، در طرف حرمت کراهت، متعلقت به متعلقه، یعنی اون صلات جمعه یا اون اسیر رو، نه در اون مصلحت و مفسده ایجاد نمیشه، اون همونی که در واقع هست، اگه هست هست، اگه نیست نیست، تغییری در او داده نمی شود، این تغییر مال جای دیگه است، نه در اون مصب. پس بین این دوتا با هم برخوردی نیست. والآخرو این تیکه واقعی یون حقیقی یون ان مصلحت او مفسدت فی متعلقه فی صلات جمعه فی اسیر الافی شرب اسیر الانبی موجبت لارادتهی او کراهت این چنین. پس مصب بین اراده و کراهت شد دو جا. اینا با هم تماثلی نداره، اینا با هم تضادی نداره. فلا یلزم و ایزن اجتماع و ارادت و کراهه. بله، فقط دو تا بحث داریم در اینجا، دو تا انشا داریم. و انما لزم انشا و حکم واقعی حقیقی بعثن او زجرن و انشا و حکم آخر طریقی ولا مزادت بین الانشاءین فیما از اختلفا ولا یکون من با من اجتماع المثلین فیما اتفقا. بله، دو تا انشا، انشا قلیل المعونه، اون که مشکلی ایجاد نمی کنه، که مشکل عمده در مسئله اراده و کراهته، و اونی که نشون دادیم در دو جاست مثلا. ولا ارادت ولا کراهت اصلا الا به نسبت الى متعلق الحکم الواقعی، یه جا هست و دو جا اصلا نیست و تا تضاد می درش پیدا بشود. بله، یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه چه اصالت الاباحه چه اصالت الاباحه الشرعیه فان الاذن ينافي المانع فعلا. ببینید در حقیقت در مورد امارات ایشون این نتیجه رو گرفت، یه حب و بغضه همونی که واقع هست، یه اراده یا کراهته همونی که واقع هست، یه این که امر میکنه به این خبر واحد عمل کن لمصلحت در اینجا، این مصلحت مربوط به اینجا میشه، نسبت به صلات الجمعه مثلا حب داره واقعا، مثلا هر چی که هست نسبت به امر به عمل به خبر واحد هم حب داره، دو تا حب مختلف، دو تا اراده مختلف، دو تا اینا اما مربوط به یه مورد نیست، تا تضاد درش پیش بیاد. مشکل در اونجاست که یشکل الامر در بعضی از اصول عملیه مثل اصالت الاباحه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اینو کجا رو میگه؟ کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی ممکنه واقعا حلال باشه، ممکنه واقعا حرام باشه، فهو که حلال حتی تعرف، پس وقتی که نمیشناسی ولو واقعا حرام لک حلال، معنای اصالت الاباحه اینه که اجازه داری تصرف کنی، هر کاری بکنی، بخوری، بنوشی، انجام بدی، لک حلال. خب این لک حلال باعث میشه که اون حرام واقعی فعلا منع نداشته باشه، ولو لمصلحت فی الاذن، بسیار خوب، ولی بالاخره اون حرام واقعی الان حرام ام لا، داری اجازه میدی به من ترخیص میکنی که اون فعل رو انجام بدم، نمیشه ترخیص بکنی در واقعی اون حرام باشی. اگر اون حرام واقعی بازم حرامون، حتی در این حالی که مجهولون و علم بهش نداری، چگونه ترخیص میکنه؟ به عبارت روشن‌تر، حرام واقعیه، فرضم اینه فعلیون. مرحوم آخون همه این مقدمات رو چین برای اینکه مخالفت کنه با مبنای شیخ، بگه احکام واقعی فعلیون، این فعل حرامون واقعا فعلیان، بالفعل. بالفعل معناش اینه که الان کراهت دنبالشه، الان مبغوضیت دنبالشه، الان از این فعل ناراحته، بدش میاد، مبغوضشه، رنج میبره. در تعبیری میخوای بگی در این حال بیاد بگه اب نداره تو انجام بده، میشه این کارو بکنه؟ چیزی مبغوض فعلی باشد و در این حال اذن بده در اقتحامش، در انجامش، در فعلش، یبقل اشکال در این مورد. فلا محیث، چاره ای نیست در این مورد الا ان الالتزام به عدم انقضاء الاراحة ادادة اول کراها فی نفس المولا و ای نحو تصور. حالا اینجا تو عبارات های مرحوم آخوند فی نفس نبوی اول ولوی نمیدونم چنین، در آن که اراده و کراهت رو نسبت به نفس الله تعالی نده، حالا یه مرتبه اینجا به اصطلاح فیلش یاد هندوستان کرده و بحث کلامیش گل کرده، با این تعبیرات بیان میکنه. اینا رو دیگه از ما ندیده بگیرید، ببخشید. به هر تعبیری که میگیم، میگیم شارع، حالا به هر معنی یا مولا. حالا این بحثا عرض کردیم مکررن، اختصاص به احکام شرعیه نداره، اختصاص به قوانین اسلام نداره، اختصاص به فقه جعفری نداره، بلکه اینا یه مباحثیست عقلایی. در هر قانونی، در هر قانونگذاری همین بحثا مطرحه، در قوانین بشری هم همینه، قانونی میگذرونه بعدم یه قانون دیگری داره، اگر کسی ارتکب جهلن ناسیان چنین، اشکالی نداره، قابل معاقبه نیست، چنین و چنان نیست، همه قوانین هم امثال اینا رو داره، اختصاص به اینا نداره. مباحث اصول عقلیه و همچنین مباحث الفاظ سالهای گذشته هم مکرر عرض کردیم. یک بحث در حقیقت اسلامی محض یا شیعی محض یا به اصطلاح حوزوی محض نیست، یه بحثیست مبتلا به همه جوامع و الان مطرح در دنیا. غالب این بحثا به طور زنده در دنیا الان مطرحه، هر جایی که برید در مباحث حقوقی و به اصطلاح اینها، همه جا جز پایه های حقوقی مباحث هست. خیلی خوب، حالا میگه بنابراین در اینجا چاره ای نداره، بگیم اینجایی که از داده اون حکم واقعی نه فعلیت ندارد. خب آیا خونه اگر اینو گفتید بر میگردید به اون چاله ای که برای شیخ بستید، چندی خودتونم میفتید تو اون چاله. شیخ گفت که واقعی فعلیت نره، همه رو یک کاسه گفت، حالا شما اونجا زحمت کشیدید تیه دو فراز اون مقدمه چینی کردید، حجیت معناش اینو چنین و چنانه، اگرم حکم ظاهری بگیم اون چنانه، یه بیان دیگر، آخرش رسیدید به اینجا، خب دارید همون حرف شیخ رو میزنید که فعلیت نداره. اون وقت نسبت به اون حرفا و اشکالاتی که خودتون کردید چی میگید؟ میگید اصلا سراغ احکام رفتن وقتیست که علم دارم به احکام فعلیه به جمله دنبالش میرم میگردم، علاوه بر این نمیتونه این به اصطلاح اگر فعلیت نداره که این نمیتونه به این قیام اماره که فعلیت پیدا بکنه، اون اشکالات چیکار میکنی؟ بله اینجا یه پیچش میدیم، فرضیه بحثی هم نیست، هر کنیم بحثا مشکل عقلیه، در رفع مشکل عقلی ما تئوری داشته باشیم، فرضیه داشته باشیم که قابل تحقق خارجی باشه، کفا برای رفع مشکل عقلی. گفتید میشود اماره رو حجت قرار داد یا نه؟ همچی صفت گفتید نه، راهش بسته، محال عقلا. اما یه راه پیدا کردیم میگیم خب نمیدونیم، شاید واقعا همین جور باشه، پس کفا که ما به ادله حجیت امارات تمسک کنیم. حالا اینجا مرحوم آخوند میاد میگه اینجا واقع رو یه جوری دیگه تصویر میکنه، واقع فعلی نیست، اما نه این که اصلا فعلیه، فعلی هیچی نباشه، لکن نهو لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلیین، به معنا این که اصلا فعلی نباشه. به تعبیر مرحوم شیخ احکامون انشائیه یه مرتبه اینطور بگی، یا به تعبیری که تو کلام سید فشارکی بود احکامون شعنیه، نه اونجوری نمیگی، میگیم اینجوری یه فعلی بین المرحلتی به معنا کونهی علا صفت و نحو لو علم به المکلف لتنجز علی کسائر تکالیف الفعلیت التي تتنجز به سبب القطع بها. احکام به نحوی که اگر علم پیدا کند یا قیام الاماره برش بشود تنجز پیدا می کند. در مراتب احکام بعد میگیم مرتبه اقتضاست، بعد فعلیت، بعد تنجز. تنجز بالعلم بالفعلیست اذا علم به یک حکم فعلی لسار منجزه. اینجا مرحوم آخون میگه ما یک شیره میون داره درستش میکنیم، یک کوسه و ریش بند درستش میکنیم، فعلی نیست اما طوریست، چنده یک مرحله ای از فعلیت رو دارد، به طوریست این حکم اگر همین حکم این پیدا بکنی کفا برای تنجز، کفا برای تنجز. لو علم بهی لو قابل بهیست به معنا کونهی علا صفت و نحو لو علم به المکلف لتنجز علی کسائر تکالیف الفعلیت التي تتنجز به سبب القطع بها. اگر فعلیتش مفروض بود و قطع به فعلیت پیدا می کردی چگونه تنجز بود؟ حالا قطع به فعلیت نداری، قطع به یک این حکم نیمبند داری، ولی این حکم نیمبند به این حالته، فعلی 100% نیست ولی جوری هست که قابلیت تنجز داره و تنجز پیدا میکنه. و کونه فعلیان انما یوجب البعث او الزجر فی نفس نبویت او الولویه فیما اذا لم ینقده فی حل از. معنای فعلیت شم اینه که در نفس مولا الان اراده یا چراحت هست مگر جایی که برخلافش اذن صادر بشود. چند نمحصل این کلام مرحوم آخون این ذیل برمیگرده به این مطلب. ببینید تعبیرات عرفی هم گاهی مشابه اینا رو دارید، یه وقتی مثلا حالا به عنوان مثال عرض میکنیم به این که آقا مردم همه خوبن مگر یه جایی معلوم بشه این آدم بعدیه، یه وقتی میگیم نه حالا مثلا طبق بعضی روایات به مردم هیچ کس اعتماد نکن مگر اونی که معلوم بشه آدم خوبیه. این دوتا خیلی فرق میکنه با هم. ها مرحوم شیخ گفت انشائیون مگر اینکه علم پیدا بکنه و امثال اینها، پس طریق دنبال چی میگرده؟ اگر انشائیون دنبال چی هستی؟ چرا میری دنبال علمش؟ اون اشکالات میامد. مرحوم آخون میگه نه فعلیون مگر جایی که اذن برخلافش بده، در اون جایی که اذن میدهد یسقط عن الفعلیه و کونه فعلیه، در همین حال حکم واقعی فعلیست مگر جایی که در نفس بله انما یوجه. معنای فعلیت چمینه که الان بحث و زجر اراده و کراهت در نفس ولوی هست، در نفس مولا هست، حالا به این تعبیر الا فیما اذا لم ينقده فی حل اذن لعجل مصلحت، مگر لعجل مصلحت اذن در مخالفت بده، اون وقت اون بحث و زجرش چی؟ از بین می رود، از فعلیت ساقط می شود. این خلاصه بیان مرحوم سیاخون. حالا خلاصه که تو خود کفای غلازت تقریبا همه عبارات مرحوم آخون، مگر یه جایی که خود توضیحات مکرر بود به تلخیص من ناب اصطلاح. این بیان حرف مرحوم آخون. با توجه به این بیان مرحوم آخون و حرفایی که قبلا گذشت در این رابطه، برگردیم و از ریشه این بحث رو بررسی کنیم. چه میتونیم خودمون در این بحث تعقل کنیم؟ حرف این بزرگواران هر کدومشون در چه حدی و در چه موضعی درست، مطابق واقع، صحیحه و در چه موضعی قابل اشکاله؟ و ضمنش بیان مرحوم آخوندم روشن‌تر خواهد شد نسبت به بعضی از قسمت‌هایی که حالا امروز تشریح کردیم. شرح بیشتری، توضیح بیشتری خواهیم داشت. ضمنش این که ببینیم مشکل کجا باقی میمونه و چگونه باید حل کنیم از ریشه و از اساس مطلب. مطالبی رو که میخواییم عرض کنیم همه به نظر اعلام و سبق با برداشت از همینا و با تکرار میکنیم، یه امور عقلاییه، یه امور عقلی و عقلاییه، یه چیزی نیست که حالا تعبد در اینجا باشه. آیا شدنیست یه مولایی یه چیزی رو میخواد در این حال یه طریقی برای عبدش بگذاره که قد یخالف و قد یصاحب؟ یه غذای خاصی رو میخواد، عبد میگه من بلد نیستم، میگه از زید بپر، اون آشپز از او بپر ترچی گفت. خب اون ممکنه درست بگه، همونی که تو میخوای ممکنه غیر او بگه. همین حرفا همه جا میاد، تو امور سادش هم میاد، تو خود زندگی های انسانی امروز هم، بین زن و شوهر، بین زن و فرزند، بین افراد خانواده، همینا مطرحه. در این موارد چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ همه هم عاقل هست، عقلایی حرف میزنن، عقلایی تصمیم میگیرن، یه کار محالی رو انجام نمیدن، یه کار قبیح رو انجام نمیدن. در این موارد چه میکنیم؟ همینا رو باید تصور کنیم. این همین موضوعات، این همین جریانات در امور عادی خودمون هی مرحله به مرحله بالاتر 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 در قوانین بشری و دنیای بین المللی همه اینا این حرفا میاد. بله آقا، همه محال انجام میدن، همه محال انجام میدن. نمیدونم خطا میکنن چی؟ قرار داده که به این امر انجام بده ولی اون خطا میکنه. سوال در اینه. بله خطا خیلی میشه در این امارات، شکی نیست. چه میشه این قراردادهای عقلایی؟ آیا محال انجام میدن؟ آیا قبیح انجام میدن یا نه؟ جمع بین ضدین و جمع بین نقیضین این که محالون، شدنی نیست که بگیم خطا انجام میدن. محال که نمیشه خطا انجام داده. چه میشه؟ اینها رو بعضی از عناصری، فاکتورهایی رو که میخواییم الان عرض کنیم، تو روزهای قبل کم و بیش ضمن مباحث گذشته گفتگو شده. حالا بعضیش رو ملخصا اینها رو با هم پیوند بدیم ببینیم آخرش چه نتیجه میگیریم. امر اول، یک، یه بحثی رو در ابتدای بعض اجتماع امر و نهی مرحوم آخون مطرح کرد، به دنبال ایشون دیگران هم اونجا هم مطرح کردیم مفصل، و از مباحثیش که اشتهر علی الالسن این که للاحکام مراتب اربعه، هر حکمی چهار مرتبه داره: مرتبه الاقتضا، مرتبه الانشاء، مرتبه الفعلیه، مرتبه التنجس. تصویراتشون دارید؟ بله، واقعا هر فعلی اینجور در عوامل. اول مرحله اقتضاش یه چیزی رو میخواد، اون خواسته یعنی مصلحتی که داره، تشنه آب میخواد. این اقتضا اون برای اینکه بگه آب به من بدید، آب برام بیارید. اون تشنگی، گرسنگی یا تلخی یا شوری، اونی که ازش بدش میاد، هرچی این حالا مثاله عادیشه و تا برسه به مساهله و مفاسد عامه و غیر ذالک، بالاخره یه مصلحت و مفسدی در ابتدای کار مطرح میشود که میخواد به او برسه. این باعث میشه حب و بغض، اینا تو مرحله اقتضاست، در اثر اون مصلحت یا مفسده، مصلحت دارد یحبه، مبغضه دارد و مفسده دارد یبغضه، چون شیرین خوشش میاد، چون تلخ بدش میاد. خوش آمدن بد آمدن ناشی از اون شیرینی یا تلخیست. اون شیرینی مصلحت و مفسدهش شیرینی و تلخی، و این حب و بغض خوشش آمدن و بدش آمدن. اینا احساس به شاره نداره همه جا. حالا اینجا وقتی شش مرحوم آخون میخواد اینا رو نسبت بده در احکام شرعیه، میره تو مرحله لاهوت فه نفس نبویت اول ولویت، نمیدونم چنین و چنان. بسیار خوب، حالا کاری به اونا نداریم، ما عقلمون به اونجا نمیرسه، ولی جو همین امور عادیمون. این مرحله اقتضا. به دنبال این یه افعل، افقن الما، ایت بالما، یا لا تفعل آزا، اینو دور کن از اینجا، من از بوش بدم میاد، بردار ببر، نه یا ام یا نه، انشاء میکنه. اینم یه مرحله. انشاء گاهی همین الان اراده و کراهت پشت سرشه، یعنی الان که میگه افعل واقعا میخواد که همین الان انجام بده. یه وقتی نه، لله علی الناس جل بید من استطاع الیه سبیلا، تصور کرده حج را برای مستطیع، بله خوشش آمد، انشاء هم کرد، اما الان دعس و زجر پشتش نیست، یعنی الان هل نمیده، الان بر نمیکشه، میاد تا وقتی که بشود مستطیع. اون وقت که مستطیع شد هلش میده نحو العمل. پس گاهی انشاء هست، اما الان دعس و زجر نیست. تو کلمات آقایون گاهی فعلیت رو میگن اونجا که الان اراده و کراهت نیست، ولی نه، حالا رو بحثی که در همون باب بعضی از مقدمات بحث وجوب مقدمه بحث کردیم، چه بسا اراده و کراهت الان هست، یتعلق به امر استقبالی، ولی الان دعس و زجر نیست. اینو میگیم هنوز فعلی نشده، اما وقتی که بحث و زجر درش حاصل شد، این میشه بالفعل، الان فعلی جن. در کلمات بعضی از بزرگان، مرحوم آقای خویی، اینجایی خود تعبیرات عوض شده، فعلیت وقتی است که موضوع کامل بشه. به این تعبیر، خیلی خوب، موضوع کامل شد، در نفس مولا چه اثری میگذاره؟ در واقع چه اثری میگذاره؟ اون تفاوت واقعی، اون فعلیت، بله اون فعلیت، لا یکون الا به تمامیت الموضوع، وقتی شرط شد برای وجوب حج استطاعت، لا یکون فعلیت الا به حصول این شرط، موضوع تمام نشده در اون وقت. اینا اشاره به یک واقعیته. اگر یه مقدار از اصطلاحات خارج بشیم، بخواییم واقع الامر رو ببینیم، اونی که در این احکام در این مراتب تفاوت پیدا می کند، این بعث و زجریست که الان داشته باشه، این کلید و پرسی که کلید بخوره به اصطلاح، این میشه مرتبه فعلیت. این مرتبه فعلیت حکم کامل شد، از نظر مولا هم خلص، اما در این حال گای عبد رو در رابطه با فعل و ترک این میتونه عقاب کنه، گای نمیتونه. فعل و عدم فعلش، فعل و ترکش، ترک واجب، فعل حرام، گاهی میتونه عقاب کنه، گاهی نمیتونه. اگر علم نداره جاهلون نمیتونه عقابش کنه، قبح عقاب بلا بیان، اینو میگیم تنجز ندارد. اما جایی که میتونه عقاب کنه این میگیم منجزون. منجز یعنی قابلیت عقاب و ثواب، قابلیت ثوابش حالا تفضل ورزش وسیعه، قابلیت عقاب بر مخالفت، گاهی مخالفتش بالفعل فعل حرام، گاهی مخالفتش به ترک ترک واجب. قابلیت عقاب این تنجزه. تا وقتی علم نداره معذورون، یا به هر جهت دیگری مواردی که معذور قابلیت عقاب نداره، مواردی که نه معذور نیست قابلیت عقاب داره، این میشه تنجز. این احکام اربعه: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. حالا یه بحثی که آیا اینا احکام اربعه حکمه یا لیس الحکم الا همون مرتبه انشاء. حکم اون وقتی است که مولا داره میگه افعل، حکم اینه. اون مرحله اقتضا مقدمه حکم است و مرتبتون قبل الحکم. مرتبه فعلیت و تنجز هم مراتب بعد الحکم. اینش لا اثر در بحث اینجای ما، یه بحث اصطلاحی است در این کلمه که آیا به اونا هم میشه حکم صدق کرد، حکم اطلاق کرد، نفس الاقتضا حکمون یا نه، فعلیت حکمون یا نه، اونی که حکم همون انشاء است ولا غیر، که هو الاقوا بلا. وقتی می مراحل و حکم مضاف الیه، مرتبت در حقیقت من الحکم، مراتب الحکم، مرتبت من الحکم، نه اون حکم نیست تا وقتی که این چنین باشه. میخواد بله مقدمه شه. بچه ای که متولد میشه بچه اینه، اون مراتب قبلیش که جزو ذات این بچه نیست که ها؟ اون اقتضاش، بله، ولی اون اقتضاشه، اون رشد کرده، ولی اون مقدمه قبل رشدش چی؟ این یه مطلب یادآوری بود. عرض کردیم در بحث اجتماع امرونک مفصل ترم روی این بحث بحث شد، اینا چون در لابلای این بحثا به هم خلط می شود لازم بود که تکرار کنیم. این یه بحث، تا بحثای دیگرش انشالله فردا. حالا روی این حرفای مرحوم آخوند و حواشی و گفتگوهایی که اینجا هست اگر یه مقدار مطالعه بفرمایید، خب یه مقدار بحثمون آسان‌تر میشه انشالله. بیاری خدا فردا.